بسم الله الرحمن الرحیم. در اخلاق و تفسیر حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاته، جلسه 201 مورخ 24 آذر ماه 1400. سلام علیکم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. المولانا ومقتدانا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة والموت يأتي بغتة من یزرع خیرن یحصد و غبتتن و من یزرع شرن یحصد و ندامتن لکل زارع ما زرع. تحف العقول صفحه 784. من اول یک عذرخواهی کنم از محضر مبارک دوستان عزیز و بزرگوار. من روز شنبه بعد از این که از درس رفتم به سمت دارالشفا، احساس کردم که نمیتونم راه برم، خیلی به سختی. گفتیم حالا شاید چیزی نیست. تا ظهر شد دیدم اینطور تشدید پیدا کرد این قصه. بعد از ظهر شدت بیشتر، یه دفعه پای ما، کمر ما و گردن ما قفل شد. یعنی احساس کردم که عجب دوچار چه مشکلی شدیم، مثلا نمیتونستم راه برم. کاملا هر شبم خدمتون که با حالت خمیدگی، اونم سختی. خب آدم تو این گونه موارد هزار جور فکر به ذهنش میاد. حالا حداقل علیکم السلام و رحمت الله، تبادر و انصراف هم که شما علما به ما یاد دادید حجته. یعنی به ذهنمون آمد نکنه از این چیزیست که متعارف روزه، سراغ ما هم آمده. از شود که لذا یه مقداری خودمون رو آماده کردیم از این جهت که مثلا چیزی نباشه. من دیگه شب یک شنبه خیلی شب سختی بر من گذشت، خیلی ضربان قلب شد 107-109 همسال، فشار خون خیلی رفت بالا. من دیگه به یکی از این دکترها که آقای دکتر عادلی پیامکی فرستادم، شرح حالو براش نوشتم تو پیامک. بعدشون خودش زنگ زد به من، گفت نه نگران نباش، این گرفتگی عضلات اسپاسمی که اصطلاحاً چیش میگن، بله، و این دیگه باید یه کاری کنی که این رگها شل بشه و این گرفتگی عضلات برطرف بشه. ولی ما برای این که یه مقداری نگران شده بودیم، صبح گفتیم یه تست هم بیان از ما بگیرن، بی‌ضرره. بالاخره تستی هم از ما گرفتند و الحمدلله معلوم شد که بل همین بوده. و من از این تشخیص دکتر واقعا تحسین کردم که در این حال که من یه پیام دادم چند تا سوال تلفنی، ولی گفت دقیقا قصه از این قراره، گفت حتما جای عبور میکرده باد سرد بهت خورده. بله، گفتم بله، من از اینجا تا دارالشفا پیاده رفتم، لباس گرمم درست نپوشیده بودم. گفت همینه، خلاصه مراقبت کنید که در این فصل، فصلی است که بالاخره انسان ممکنه مبتلا بشه. به هر تقدیر من صمیمانه متواضعانه از منظر شما بزرگواران عذرخواهی میکنم و عذر ما را کریمانه بپذیرید. همین از دست طلبا نمیتونم بیارم. آجا ما سال گذشته، سالای قبل ماشین آوردیم تا اینجا، چند تا طلبه گفت زشته برای شما، مناسب نیست. یعنی اصلا گفت که هر شود که طلب جماعت غیر از خودتون به تمام عالم هستی ایراد میگیره، بگر نه خب من بیام توضیح برای همه بدم که با پام درد میکنم و مسیح دولانیست. نه اصلا رسما این دوستان ما همراهمون بودن، ایشون نه ولی بعضی دیگه از دوستان بودن، رسما گفت اصلا مناسب شأن شما نیست با ماشین شما اینجا پیاده شد. گفتم والا شأن نمیدونم، سوار ماشین شدن که همه سوار ماشین میشن، منم پام درده تا اینجا ماشین بیارم. دیگه من واقعا به خاطر دفع زبان، حالا شما که هر روز امرای من نیستید دفاع کنید، من تنها میمونم، باید چیکار کنم؟ آجا ببینید، آجا طلب جماعت با این اوضاع احوال فضای مجازی و امثال ذلک، ما باید کاملا چهار طرف خودمون رو بپریم. خدا شاید دیگه حالا من چه بگم، یعنی زمانه ای هستیم که ماها که مقداری در مستر بعضی امور جاها هستیم، به خصوص کار طلبه ها، مراقبتون باید بیش از شماها باشه. خب حالا دیگه آجا دیگه دیدم تنها به منم گیر ندادم، به یه بزرگوار دیگری هم گیر دادم، اونم مثل ما ناچار شد ماشینشو دور دورا نگه داشت و پیاده آمد. اینه دیگه، یعنی فضای جامعه ما اینه دیگه، کارش هم نمیشه. حالا دیگه ما این راه ها را رفته ایم دیگه، این آخر خط بود که گفتم به شما. ببخشید ببین اینه، این دیگه مؤیدات را هر کدومتون دیدید. ببخشید ما رو بریم سراغ روایت الله مصر. متاسفانه آجا یعنی فضای جامعه خیلی عجیب و غریبه، گاهی شطور از دروازه میره تو، گاهی از اوقات هم دیگه مشکلات این شکل است. ببخش سخن امروز سخنی است از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، به درد همون میخوره، یک هشدار تربیتی است برای مراقبت و مواظبت در هر جایگاهی که هستیم. و اون هشدار تربیتی این است که حضرت می‌فرماید برای شما اینکم فی آجال منقوصه، تو دنیایی که مدتی کوتاهه، حالا هرچند بگیم خدا به شما 120 سال عمر بده، باز 120 سال عمر کوتاهه. اینکم فی آجال منقوصه، یعنی در دنیا در یه مدت کوتاهی به سر میبرید، و ایام معدوده، روزهای قابل شمارش، سال را به ماه، ماه را به روز تبدیل کنید، باز روزها قابل شمارشی. یعنی این کل وجود ما و زندگی ما در این عالم است، روزهای معین از 120 سال تا 100 سال، 80 سال، 70 سال، 60 سال، و گاهی هم خبر نمی کند. تعبیر حضرت اینه که والموت یأتی بغتتن، اگه آدم خاطرش جمع بود که همون نقطه 120 سال هست، شاید کمی نگرانی کمتر بود و خودش رو آماده میکرد و امثال ذلک. والموت یأتی بغتتن، مرگ هم ناگهانی به سراغ آدم میاد. همین چند روز قبل یکی از این اساتید محترمی که اینجا تدریس میکرد، شاید بعضی دوستان همراه من بودن، از این پله ها که من رفتم پایین این به سختی میخواست بیاد بالا. سید بزرگواری بود آیه سجادی زاده، به سختی میخواست بیاد بالا. من قیافش که نگاه کردم جدا عرض میکنم، نه علم غیب داریم نه تصرف در نفوس داریم، ولی احساس کردم سید پایان خط، واقعا احساس کردم. یعنی این احساس جدی بهم دست داد. به یه نفرم گفتم، گفتم سید را من، این سیدی چهره شده بود نورانی، آره ایستاد و اون پایین پله، منم یه پله بالاتر، یا حال احوالی ازم کردیم و فرداش یا پس فردا. گفتن خودشو آماده میکرده برای درس، پشت میز مطالعش نشسته بود و مطالعه میکرده که صبح بیا دوباره درس، همونجا فوت کرد. پسرش نقل و الموت یأتی بغته، مرد ناگهان به سراغ انسان میاد، ما که خبر نداریم چی برای ما مقدر شده. اینه که آدم خیلی باید تو رفتارها، تو صحبتها، من اول به خودم میگم، خدا شاهده کاری به شما ندارم، یعنی اول باید در خودم اثر کنه. و الموت یأتی بغته، ناگهان سراغ انسان میاد بی خبر، آدم کارشو جمع جور نکرده. اینی که تو روایات ما این همه تأکید شده، وصیتاتون بکنید تو روایات تأکید شده، حق الناس اگر بگردنتون هست ادا کنید، حق الله اگر هست تا نشاط دارید خودتون انجام بدید، بعد به انتظار ورثه و دعواهای بعدی که ما دیدیم چه خاندانهای محترمی بعد از مرگ پدر با اون عزت و احترام اول دعواها شروع شده و هنوزم گاهی بعد از 10 سال 20 سال هنوز برادر نسبت به برادر قهره، خواهر نسبت به برادر قهره، و اصلا یه زندگی عجیب و غریبی. تا پدر بود بالاخره حرمت پدر حفظ می شد، پدر که رفت دیگه اصلا مال دنیا و مسائل دنیا هر کدوم به راهی. حالا تازه اون خوباش هستن ها، که اهل نمازن اهل دیانتن، ولی به مال دنیا که میرسن نمیگذرن. یه تعدادی هم که فی حفظ الله و امانه هست، اصلا تو وادی پدر نیستن اصلا، لا مسلکن ولا مذهبن هیچ. لکل زارعن، ببخشید، من یزرع خیرن یحصد و غبتتن، چه تعبیر جالبی است. هر کس یک کار خیری را بکارد، یعنی هر چه کنی به خود کنی، گرچه گر همه نیکو بد کنی. من یزرع خیرن، کسی که کار خیری از او سر بزند، اون چه که درو می کند اون هم خیر است. یزرع یحصد و غبتتن، یعنی یحصد و کشت درو می کند، غبتتن یعنی امر خیری را درو می کند، خوشی درو می کند. و من یزرع شرن، شما لقمه حرام بدید به بچه، بعد انتظار دارید این بچه درست از آب در بیاد؟ نمیاد. و من یزرع شرن یحصد و ندامتن، اگر احیانا کسی شری را بکارد، زمین سازی شری بشود، سنت سیئی پایگذاری بکند، این آدم پشیمانی درو میکند، هم در دنیا و هم در آخرت. چطور پشیمانی درو میکند؟ تو همین دنیا گاهی از اوقات افتاده که شد میبینی کسی دور و برش نیست، تا پول داشت و امکانات داشت همه سبحکم الله مساکم الله دست به سینه، حرمت احترام، ولی کمی دیدن وضع پدر رو به ضعفه، جلسه تشکیل میدن، شورا تشکیل میدن که کجا ببریمش، خانه سالمندان یا نه ولش کنیم. اگر الان 4 ریال پول داره یک کسی کمک بگیره که بیاد ترا خوشکش بکنه، و اگر نداردم که ببرنش خانه سالمندان. و شما فیلم هایی رو از این تلویزیون دیدید، گاهی این مادران و پدران چقدر آه میکشن، آه میکشن، میگن ما مدت هاست دلمون برای بچه هامون تنگ شده، بچه ها سراغی از ما نمیکنن، این زندگی درست. و من یحسد و من یزرع شرن یحسد ندامتن، اون موقع پشیمون میشه چرا موقعی که حالم خوب بود به فکر خودم نبودم. این ندامتن گاهی در دنیاست و گاهی در آخرته، به آخرتم که میرسه میبینه هیچ نیست تو نامه من. خب تو که پولدار بودی، تو که امکاناتت خوب بود، تو که وضعت خوب بود، جوان بودی، بانشاط بودی، شاداب بودی، میتونستی اطاعت الله انجام بدی. یحسد و ندامتن، پشیمانی درو میکنن، با یه صحنه‌ای مواجه میشود، حال دیگران را میبینه و حال خودش را میبیند، میبیند زمین تا آسمان تفاوت است. لا اله الا الله. بعد حضرت میفرماید بدانید و آگاه باشید، لکل زارع ما زرع، گندم از گندم بروید جوز جو، اگه گندم کاشتی گندم درو میکنی، جو کاشتی جو درو میکنی. تو حوزه بودی درس خوندی ملا میشدی، درس نخوندی عاطل و باطل میشدی. هیچ. لکل زارع ما زرع، همون مقداری که سرمایه گذاری میکنی به همون مقدار سرمایه گذاری نتیجه گیری میکنی. و اینه که باید واقعا هم مواظب صحبتامون باشیم، هم مواظب حرفامون باشیم در هر جایگاهی که هستیم. این روزای اخیر متاسفانه مطلبی از سوی بعضی ها از ائمه جماعات اهل سنت سر زد که مصداق بارز این جمله است، و من یزرع شرن یحسد و ندامت. حالا بیه بگی اسم من محمد حسین مشکل حل می شود؟ ما علاقمند به اهل بیتیم به این شکلی مشکل حل می شود؟ تو یه قصه تاریخی که سرتش خیلی روشن نیست ربطش میدی به مسئله نسب اهل بیت، آخه این چه حرف زده نیست؟ من معتقدم بعضی دچار توهم شدن، یه مقایسه بین ایران اسلامی نظام رأفت جمهوری اسلامی با یه مقایسه با بعضی از این کشورهای عربی که توسط اهل سنت اداره می شود، ببینید شیعه اونجا گردن زده می شود. خب امام جمعه احترام تشکیلات یه روز میگه این هفته وحدت هفته نفاق است، همی آدم، یعنی امام هفته وحدت را برای نفاق درست کرده. اگه شیعه میگه بیایید پشت سر هم نماز بخونیم، این نفاقه؟ یعنی من معتقدم اگر صحبتهای ایشون جمع‌آوری بشود از روزی که شروع کرده به خود بخوندن تا الان، یک کتاب بزرگ و قابل تجزیه و تحلیل که چه حرفایی که نزده، خطابهایی که مربوط به نظام کرده، به رهبری کرده، به مسئولین کرده، گرفته تا حالا رسیده به اینجا که نسب اهل بیت گره خورده با خلافت زید یا عمر. اگه معتقد به خلافت زید یا عمر نماشید، نسب عمر زیر سوال. ببینید این شکل، و من واقعا از سعی صدر نظام، تحمل نظام در مقابل این گونه مسائل، البته این وظیفه مسئولین را کم نمی کنه، مسئولین باید قضایا را جدی بگیرن، چون آرام آرام سنگرها را می خوان فتح کنن. شیعه بنای درگیری نداره، شیعه شعار وحدت از اولم وحدته، ولو در بین خود شیعه و در بین بعضی از علمای شیعه قبول ندارن. اما امام، مقام معظم رهبری، خیلی از بزرگان ما معتقدن یک زندگی مسالمت آمیز کنار هم، حالا اونا مذهب خودشون، اینا هم مذهب خودشون، ولی نبی این شکل. دنای شیعه بر تفرقه نیست، برابر این نیست که کاری کنه که زمینه سوء استفاده دشمن انجام بشه. ولی شما چرا دست به این اقدامات میزنید؟ که البته خوشبختانه من اونچه که دیدم طیف زیادی از خود اهل سنت بیانیه داده بودن و این نشوندهنده اینه که اون چنان کار زشت و ناپسند انجام گرفته که خود اونا وادار به عکس العمل شدن، نامه نوشتن به نماینده آقا در استان گلستان، خودشون جداگانه اطلاعی دادن، جای دیگری اطلاعی دادن، لااقل از درون خودشون اونو محکوم کردن و بعد آمده بله ما طرفدار اهل بیتی، ما الان طرفدار اهل بیتی، خلافت را به نسب اهل بیت رفت میدید. حالا اگر کسی فرضاً خلافت را قبول نداشت، مشکل در نسب اهل بیت درست میشه؟ مصداق بارز و من یزرع بفرمایید شرن یحسد و ندامت. خب بیم سراغ بحث تفسیریمون. واقعا دلها پردرده ما به خاطر ملاحظات مهمتری که واقع مطلبم ملاحظات مهمتریست، چون دشمن منتظر هست که در حقیقت یک فتنهی ببیند، جنگ شیعه و سنی را بیفتد. وگرنه اونا که حالا تو حرفاشون گاهی حرفای عجیب و غریب میزنن، میگن 4 سال شما 40 و چند سال حکومت کرد، 4 سال هم بدید دست ما حکومت کنیم. رسمن اعلام کردن میگن و هوای این را در سر دارن که روزی روزگاری کل کشور بشود اهل سنتی. حرفا زدن داره. و آدم الان حکمت دعوت حضرت امام و بعد مقام معظم رهبری و بزرگان که یه زندگی مسالمت‌آمیزی کنار هم داشتن، بله شما نماز جمعه تون داشته باشد، شیعه هم نماز جمعهش داشته باشد، ولی دیگه نپریم این شکلی. اعتقادات و باورهای اصیل شیعه را اونم نسبت به ائمه اهل بیت که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این شکلی بعد با یه عذرخواهی میخواید مسئله را حل کنید؟ حالا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. خدای متعال در اینجا می فرماید هنگامی که به اینها گفته می شود، آیه 91، که به اون چه خدا فرو فرستاده ایمان بیارید. اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، خیلی تقاضای سنگینی نیست. آمنوا بما انزل الله، به این قرآن. میگویند ما به اون چه بر خودمون نازل شده ایمان می آوریم. خوب دقت کنید. قالوا نؤمن بما انزل علينا، یعنی ما به تورات ایمان میاریم. اما آمنوا بما انزل الله ای القرآن، ایمان نمیاریم. و به غیر آن و نه به غیر آن، و یکفرون بما وراءه، و به غیر آن با اون که حق و معید همون چیزی است که عرض شود خدمت شما با آنان هست، کفر می‌ورزند. حرفشون شعارشون اینه نؤمنو بما انزل علینا، از اون برم یکفرون بما وراءه، یعنی غیر از اون را نه، در این حال که غیر از اون هو الحق، چه حقیست که مصدق لما معهم، تصدیق کننده اون چه که با اونها هست، یعنی تصدیق کننده تورات اوناست. بلی میگه نه اینو قبول نداری، اینو قبول. قرآن در اینجا میفرماید قل، خدای متعال به پیغمبر میفرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل. اگه شما واقعا مؤمنید و میگید نؤمن بما انزل علینا، چرا پیش از این پیامبران خدا را میکشتی؟ چه ایمانیست که میسازی ایمان با کشتن پیامبران الهی سازگاری داره؟ این آیه هم شبیه آیات قبل هست. بزرگواران، خداوند یهودیان را به ایمان آوردن به آیین اسلام دعوت کرده. خب طبیعی است، پیغمبری رفته، پیغمبر دیگری آمده، حالا میگن شما ایمان بیارید. اما موضع‌گیری اینها در قبال این دعوت خیلی عجیبه. خدای متعال در این آیه چگونگی موضع‌گیری اینها را در قبال این دعوت بررسی میکنه. عرض شود خدمت شما به این که و در واقع خداوند با رد ادعای ایمان آنان میگه نه ایمان بی ایمان، خیال میکنید مؤمنید، این ور ایمان نمیاریم اون ور ایمان میاریم، نه خیر، با رد ادعای ایمان آنان کشتن انبیاء پیشین به دست بنی اسرائیل را دلیل کفر و بی ایمانی این قوم بیان میکنه. نه خیر، نه تنها به قرآن ایمان ندارید، بفرمید به اونی هم که ادعا میکنید ایمان دارید ایمان ندارید، اگر ایمان داشتید این همه پیغمبران الهی را بفرمید نمیکشید. چند تا نکته در اینجا حائز اهمیته که امروز این ساعتی هم که جلو ما بوده برداشتن، ساعت دیگه هم ما نداریم. حالا کجا سا؟ آه پشت ستونه، این زارن گذاشتن برای کسی که اون ور ستونه همیزه. مطلب اول، دعوت از یهودیان برای پذیرش دین اسلامه، یعنی نکاتی که در این آیه وجود داره ایناست. در ابتدای این آیه همونطور که ملاحظه فرمودید قرآن میفرماید و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا، اون چیزی که بر ما نازل شده بله ما در بس میپذیریم، اینا قبول دارن اینا قبول ندارن. عرض شود خدمتون بر پیغمبر خودمون نازل شده ما ایمان میاریم. در این گفت و شنود فاعل مشخص نشده، فعل به صورت مجهول آمده. ملاحظه کردید آیه دیگه، آیه میگه چی؟ اذا قیل لا، مجهوله. اما روشنه که گوینده در اینجا اگه گفتید پیامبر اسلام، اذا قیل لهم پیامبر اسلام، او دعوت کننده به این آیین و دین هست، شنونده هم یهودیان هستن. چی؟ آفرین، خصت اونا، آفرین، نکته جالبی. و شنونده یهودیانن. بله، عرض شود خدمت شما بین که علت ذکر نشدن نام رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همطور که آقا فرمودن پیش دستی فرمودند، بزرگداشت پیغمبره، هدف بزرگداشت پیغمبره و دوری از نام بردن حضرت در کنار این جماعت منحوس و انود و لجوجه. یعنی خدا نمیخواد یه طرف کفه را پیغمبر قرار بده، یه طرف را یهود قرار بده. خیلی مهمه. اینا کجا، پیغمبر کجا؟ حالا ما بگیم پیغمبر به اینا گفته، اینا هم عوضی جواب دادن. شأن پیغمبرش رو خدای متعال حفظ کرد. با مجهول ذکر کردن ایزا قیل لهم. اما مبنای این که پیغمبر اسلام یهودیان را به این آیین، حالا ولو به صورت فعل مجهول، اونم آیین جدید و وحی جدید دعوت میکنه، اینه که رابطه ادیان با یکدیگر دوستان رابطه ارضی نیست، رابطه بفرمایید طولی است. یعنی این گونه نیست که در عرض نبوت یک پیامبر سخن از نبوت پیامبر دیگر هم مطرح بشه. یعنی الان فی زمان ناهازا اون چه که اگر اتمام حجت شده باشد بر اونها، حالا اونایی که اتمام حجت نشده، اونایی که تو فضا قرار نگرفتن، علم و دانش لازم قرار نگرفتن، شاید فردا قیامت مورد بخشش قرار بگیرن، ولی اونایی که حجت برشون بفرمایید، اینها نمیتوانند در عصری که عصر بعثت پیغمبر هست، عصر نبوت و دعوت پیغمبر هست و عصر آیین اسلام هست، آیین دیگری در مقابل آیین اسلام. بذار رابطه ادیان رابطه طولی است، یعنی این میرود دوم میرود، از کلاس اول به کلاس دوم. نه دوازم یه مرتبه پریدی. عرض شد خدمت شما به این که بله، از یه جهت فرمایشون درسته، واقعا اسلام کلاس دوازمه، از یه جهت درسته، یعنی مرحله ای خلاصه ادیان پیش میرن. اگر بنا بود پیروی از هر دینی، این که حالا بگن نه ما اینو قبول نداریم، دین خودمونم در ادامه میدیم، ولو پیغمبرم آمده ما دین خودمون را داریم، اگه بنا بود پیروی از هر دینی برای پیروانش حکمی جاودان و باقی داشته باشد، یعنی حضرت ابراهیم آمده تا آخر ادامه داشته باشد، اسماعیل آمده تا آخر، نوح آمده تا آخر و دیگه بشمار پیغمبران الهی، البته گاهی از اوقات عوضی نگیریم، بعضی دیگه را با پیغمبران، به یک کسی گفتن پیغمبران را بشمر تا میتونست شمرد، گفت ابراهیم داریم، اسماعیل داریم، یونس داریم، الیاس داریم، یعقوب داریم، یوسف داریم، شمرد شمرد شمرد، یه مرتبه گفت نمرود داریم، شداد داریم، گفتن بابا اینا که پیغمبر نیستن، گفت تو کجای کار، اینا ادعای خدایی داشتن، به پیغمبری قبولشون نداری؟ اگر بنا بود پیروی از عرشبت هر آیینی برای پیروانش یه حکمی جاودان و باقی باشه، دعوت پیروان ادیان پیشین توسط پیامبر بعدی معنا و مفهومی بفرمایید نداشت. این که پیغمبر اسلام میفرماید به این آیین گرایش پیدا کنید، یعنی دیگه الان نوبت این آیین است. اگه حضرت عیسی آمده میگه این آیین را بپذیرید، یعنی دیگه الان آیین حضرت موسی دیگه جاش داده با آیین حضرت بفرمایید عیسی و هکذا. این پیامبرانی که حالا میگن 124,000 پیغمبر، اون چه امروز مقبول خداوند است فی زمان ناهازا بی تعارف شریعت اسلام است و این عمل کرده رسول اکرم ارتباط طولی بین ادیان الهی را نشان می‌دهد. منتها گفتن محمد رسول الله، حالا تصرف در من هستی مقداری، خاتم نبیین. این خاتم نبیین یعنی دیگه این سلسله طولی آمدن نقطه پایانی به پیغمبر اسلام فرد شد و من یبتغ غیر اسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرته من خاسری. الحمدلله. عرض شود محضر شما، در شریعت اسلام همطور که مطلعید الحمدلله مطالبی برای تکمیل ادیان پیشین وجود دارد، یعنی این دین دین کامله. تمام اگر شرایط جامعه، شرایط مخاطبین، عقول اونها اقتضای بعضی از مسائل را نداشته، اینجا دیگه یک جا همه چیز جمع شده و پیروان شرایع پیشین مثل پیروان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، چون ما واقعا نؤمن به جمیع الانبیا حقیقتا. درسته که پیغمبر ما محمد است صلی الله علیه و سلم، ولی ویژگی اسلام این است که به تمام پیامبران الهی بفرمایید ایمان دارند، باور دارند. ما حضرت موسی را پیغمبری از پیامبران الهی، حضرت عیسی پیغمبری از پیغمبران الهی، اون سر جای خودش محفوظه. اما اینکه الان نوبت شریعت کیست یه بحث دیگه. برای دستیابی به کمال فزونتر، پیروان حضرت عیسی، پیروان حضرت موسی و انبیاء الهی اگر میخوان دسترسی به کمال بیشتر پیدا کنن، باید خودشون را در آغوش کجا بیاندازن؟ بفرمایید اسلام. اون موقع لباس جدیدی به تن میکنن، از اون حالت کمال یافته شکل میگیرن. هر شبت خدمت شما بین که جالبه شیوه رویارویی اسلام عزیز ما با ادیان پیشین، چه یهودیت چه مسیحیت و سایر، تابع یک روش حسابگرایانه است که ما می‌بینیم عرض شود خدمتتون این که با حساب کتاب آمده دعوت کرده. یه جا میگه یا اهل کتاب، بفرمایید اگه گفتید تعالو، آفرین، الى کلمتن سوائن بیننا و بینکم الله نعبده الا الله، این شکل دعوت میکنه. یعنی نوع دعوت هم میگه نوع آرامیست جاذبه داره برای اینکه اونها را به سمت، حالا اونها جنگ صلیبی را میندازن، مسلمان کشی را میندازن، در طول تاریخ چقدر مسلمان ها را اونها کشتن، ولی اسلام این شکلی عمل نمی کنه. هر شبت خدمت شما بین که، و جالب نکته در خور توجه در این آیه است. این آیه معیار گفتگو بین اسلام و یهودیت، هر شبت خدمت شما بین که این شکلی نشون می دهد. آیه خیلی با لحن آرام، یا لهم آمنو بما انزل الله، اول میگه ایمان بیارید، بعدم میگه ما حرف زورم نمیزنیم، ما حرفی که ما میزنیم حرفیست که اینی که ما میگیم ایمان بش بیارید، یعنی پیغمبر و قرآن، مصدق لما معهم. خیلی نگاه کنید تعبیر جالبه، یعنی بابا این چیزی بیگانه از شما نیست، این تصدیق کننده اون چه که در نزد شماست. اسم تورات را میبرد، تو قرآن اسم تورات برده شده، معناش اینه که تصدیق میکنه که توراتی وجود دارد. چی وجود دارد؟ بله، اینم ویژگیه این آیه دیگه. بقیه را انشالله با اجازه دوستان بذاریم برای جلسه بعد. ما برای شما دعا میکنیم، شما هم برای ما دعا کنید انشالله. آجا شنبه روز شهادت مسلمن، اینم الکلام اختلافیست بین علمای اعلام. بعضیا پنج شنبه و جمعه و شنبه را به حساب ایام فاطمی گذاشتن، بعضی شنبه و یک شنبه و دو شنبه، ولی ما چون این دو سه روز تعطیلی داشته ایم ناخواسته، اگر اجازه فرمایید شنبه تعطیل باشه ما یک شنبه خدمت دوستان میشیم.